ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. من امیر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات شبانگاهی را با آیات 8 تا 11 سوره مبارکه رعد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدا از جنینهایی که هر انسان یا حیوان مادهی حمل میکند آگاه است و نیز از آنچه رحمها کم می کنند و پیش از موعد مقرر می زایند و هم از آنچه افزون می کنند و بعد از موقع می زایند و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. او از غیب و شهود آگاه و بزرگ و متعالی است. برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند یا آن را آشکار سازند و کسانی که در شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنایی روز. برای انسان مأمورانی است که پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از فرمان خدا حوادث غیر حتمی حفظ می کنند. اما خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی به خاطر اعمالشان کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
اولین برنامه شبانگاهی ما که تقدیم حضورتان می شود صدای سخن عشق می باشد. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. اوقات و ساعت خوب و خوشی برای امشبتان از خداوند متعال خواستاریم. بر لحظه پخش برنامه صدای سخن عشق رسیدیم. تقدیم حضور شما عزیزان شننده می گردد. اما با این برنامه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بعد از اعلام فهرست برنامه فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را شما شنوندای عزیز می توانید بعد از پخش برنامه آوای غزل شننده باشید. بعد از پخش برنامه ضربان، خورشید هدایت پیشکش علاقمندان خواهد شد. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه خورشید هدایت شننده برنامه روایت همدلی باشید. پادکست غبار را بعد از روایت همدلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پادکست غبار، داستان‌های تمثیلی را تقدیم به علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. بعد از پخش برنامه داستان‌های تمثیلی، آخرین برنامه شامگاهی ما راوی عشق خواهد بود که تقدیم شما عزیزان می‌گردد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. یاران موافق سلام، وقتتان پر از برکت. آوای غزل دیگری را پیش کشتان می کنیم با شعری از خواجه شیراز، حافظ شیرین سخن و هنرمندی محمد نصیری و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین می گشاییم.
خرم آن روز که این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که این منزل ویران راحت جان طلبم، وصفه جانان بروم یا
گرچه دانم که بجایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم یا
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون صبا با تن بیمار دل بی طاقت به هوا سر خرامان بروم
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گر این قبر سرایم، نت کردم که گر این قبر سرایم، تا در میکد شادان و غزل خوان بروم.
فرصت می گذرد و از اشتیاق ما به بودن در محضرتان کم نمی شود. بنده داود حسینی و گوینده ابیات همکارم خانم بیات افتخار همراهیتان را داشتیم. با آرزوی سلامتی و موفقیت شما عزیزان تا فرصتی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شنونده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیار وقتا تا مدت ها با یکی بعضی مشکلات و ناراحتی های را ایجاد میکنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت میمانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض میسازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته میشه و ساخته میشه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه، دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا بر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشاءالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جز کشورهایی هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانای کشور ما به این نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا این شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگن نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره دیگه.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینالی اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلا بیماری هستش که در دام‌ها خب وجود داره. تو دام‌ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه شون هم مثل تحال و بافتای دیگه شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشن، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش. ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت و خونهای این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن، سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافتایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافتای خونهای آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو منطق روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط، به این خونها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً وترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلن نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش، و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن، و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه‌ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه‌ها کار می‌کنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ولی ما بیشتر یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر می‌بینیم به عنوان و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل نادرست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی می‌کنن و خود این میتونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا وترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه‌های مثل قصاب‌ها، اونایی که در کشتارگاه‌های حیوانات کار می‌کنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسم در ارتباط هستند، اینا در معرض خطر هستند. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده، از اونا اگر استفاده بکنن، اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه‌ها آیا راه‌های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از اون طریق مصاب و آلوده شوه؟
یه راه دیگه ای انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون از عفونت ریوی تب مالت خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده، شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفه آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه، که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شوه. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن، موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون. به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم. حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم. ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم دارید. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم، این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین‌ها و مواد معدنی دیگر در میوه‌ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترما خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شود. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزو یه باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمیشه و نمیگیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده، ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوان‌ها دردناک میشه و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش، که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی، ولی ممکنه حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه، که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مالت بره باقی بمونه دریچه‌های قلب هستش، که عفونت دریچه‌های قلب یکی از عوارض در واقع تب مالت هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهم میشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا توی کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده، ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولیش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مالت در بیاد، مثل همون درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال، و یکی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید، اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه، از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسانها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا، که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه. یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیم تر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا کردن. کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیز رو مصرف کنیم. لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن. خب اشکالی نداره تا شیر محلی مصرف کنن ولی جوشاندنش درست باشه. حتما 10 دقیقه بجوشون شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه. پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعض جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو. حتما از 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم. یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن. مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس، حتما دستکش پوشیده باشن. میخوان اگر با جنین که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش، حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن. ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خود خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشن با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرن و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت زا از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود، اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند، یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این آرزه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می‌بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می‌رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می شود که برجستگی ها و تاول ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می‌کنند. مثلا راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می‌کنند و یا حتی باعث بی‌خوابی می‌شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی‌کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می‌شوند، علائم این عارضه را روی صورت، لب‌ها و چشمشان تجربه می‌کنند و صورت ملتهبشان باعث می‌شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب شنوندگان عزیزم، بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
و لحظه پخش برنامه خورشید هدایت رسیدیم، تقدیم شما عزیزان میگردد.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
من این نام نده برای که خدایان هست و نه یاد کرده پدران نام
هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد. محمد
خورشید هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های ارجمند، با برنامه دیگر از سلسله خورشید هدایت از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. ظهور اسلام و پیامبر خاتمش فصل جدیدی در روابط انسانی و ایدئولوژیکی جهان گشود. خداوند کریم با مبعوث گردانیدن شخصیت آسمانی و ملکوتی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر انسانها منت نهاد و دامنه ظلم و جهالت را به وسیله او کوتاه نمود. با بعثت رسول خدا و تلاش‌های خستگی ناپذیر او، خرافات زدوده و رسوم غیر انسانی و بدور از عقل برچیده شد و دنیای بربریت و استبداد متحول گشت. پیامبر گرامی اسلام با کتاب آسمانی قرآن که جامع کلیات تعالیم علمی و عملی و معجزه جاوید او است، برنامه زندگی صدها میلیون پیروان خود را مورد توجه همگانی قرار داد. آموزه‌های حیاتی و راهنمودهای ایشان برای ایجاد جامعه متعالی انسان‌ها را از دره‌ها و پرتگاه‌های هلاکت و بدبختی به شاهراه سعادت جاوید رهنمون شد. اما از آن تاریخ تا کنون با این پدیده نو ظهور، برخوردهای فکری میان اسلام و پیامبرش با دیگر مذاهب و مسالک به وجود آمد که در این زمینه صدها کتاب به طبع و نشر رسیده است. Thank you. مورخان و محققان از سطر اسلام تا کنون جزئیات رسالت رسول اکرم را در آثار و تألیفات خود گرد آوردند و منابع بسیار غنی و ارزنده در دسترس اهل تحقیق قرار دادند. در این میان مقام معنوی و شخصیت نبی اکرم چون ستاره‌ای درخشان در آسمان نبوت می درخشد و همچنان بر پیروانش افزون می گردد. بهترین گواه عظمت او قرآن کریم است که در آن خالق یکتا بهترین درودها را بر ایشان می فرستد و رسول گرامی اسلام را با بهترین اوصاف انسانی ستوده و توصیف کرده است. در قسمتی از آیه 113 سوره نساء می فرماید و انزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آن چرا نمیدانستی بر تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است. بی تردید عظمت و جایگاه والای پیامبر بزرگ اسلام نیازی به دیدگاه و تأیید صاحب نظران و اندیشمندان غرب و شرق ندارد، چرا که خوشبختانه با گذشت زمان و پیشرفت علم مدارک و یافته‌های آنانی که پیرامون پیامبر باورهای نادرست داشتند بالا گرفت و محققان شناخت بیشتر و بهتری از شخصیت پیامبر، ویژگی‌های منحصر به فرد وی و حقانیت داشته‌های علمی او پیدا کردند. در اواخر قرن 19 میلادی نویسندگان مسلمان با نوشتن کتاب‌های اسلامی به زبان‌های اروپایی پا به عرصه نهادند و تحریف‌ها را برطرف ساختند و غبار از سیمای اسلام زدودند. در این دوران احساس دیرینه مبنی بر معرفی اسلام به عنوان دشمنی هراسناک برای غربیان دیگر از میان رفت و جای خود را به اشتیاقی عمیق برای شناخت عالم ناشناخته و غریب شرقیان داد، چیزی که راه را برای درک بیشتر شرق و مکاتب شرقی هموار کرد. وجه نخست این شرق شناسی در نوشته‌های خاورشناسان اروپایی بود که شمارشان در این قرن رو به افزایش گذاشته و از نزدیک به وصف زندگی دینی مردم شرق و دین و مکتبشان می پرداختند. آنان از بسیاری از واقعیت‌ها و تحریف‌های صورت گرفته شگفت زده می‌شدند و چنان آنها را به صورت رمانتیک وصف می‌کردند که حدی برای آن متصور نبود. البته این بدان معنا نیست که تصور شود دوران عبارات خصمانه علیه اسلام و پیامبر به پایان رسید. واشنگتن ایروینگ محقق آمریکایی است. او در کتاب زندگی‌نامه محمد و پیروانش در سال 1849 میلادی تلاش کرد تا چهره راستین پیامبر اسلام را در میان مردم اروپا و آمریکا نشان دهد. این نویسنده آمریکایی 10 سال قبل از انتشار این کتاب مجموعه داستانی منتشر کرد که در آن مسیحیان را به وحشیگری علیه فرهنگ برتر موریتانی متهم کرد. واشنگتن ایروینگ همچنین در نتیجه مطالعه 52 کتاب کتابی به نام محمد و خلفا را نگاشت و با قلم شیوا حقایق از دین اسلام را در اروپا و آمریکا منتشر کرد. او برخلاف مبلغان مسیحی تعصب را به کنار نهاد و نه تنها از ایراد، افترا و وارد ساختن نسبت‌های ناروا با پیامبر خودداری کرد، بلکه دینش را نیز ستود. او درباره دعوت پیامبر اکرم چنین اظهار نظر کرده است: اگر دعوت پیامبر برای کسب شهرت بود، او نه تنها در زادگاه خود به کیاست و فراست ذهن معروف بود، بلکه نظیر نیز نداشت و در آن وقت مشهورترین قبایل عرب نیز قبیله خود او یعنی قریش بوده است. اگر دعوت او برای کسب سلطنت، اقتدار و شوکت بود، نگهبانی کعبه و اختیار شهر مکه نسلا در نسل در اختیار خانواده او بود و هر کس در آن شهر چشم امید به این خانواده داشت. دیگر این که او به خوبی می دانست که پس از نفی دین نیاکان و گذشتگانش تمام منافع و مزایای اجتماعی مزبور از او سلب خواهد شد و با دشمنی قبیله، انزجار مردم شهر و نفرت تمام پرستش کنندگان بت‌های کعبه مواجه او خواهد شد. با وجود این وصف پروایی نداشت، چنان که مدت‌های مدید جلای وطن کرد و هر کس در مکه بود از او روی برگرداند. ایروینگ سپس با طرح یک سوال ذهن مخاطب را متوجه واقعیت می کند و می نویسد: پس به خاطر چه عاملی او سالهای سال از عزت و شوکت دنیا دل برکند و سرزنش مردم را به جان خرید و دست از مقصود خود نکشید، حالان که زمانی ادعای نبوت کرد که بخش اعظم عمر مبارکش سپری شده و در باقی مانده آن هم اعتباری نبود؟ در هر جنگی که پیروز می شد ابداً به مال کسی چشم نداشت، کبر و تکبر را در خود راه نمی داد و در زمانی که صاحب جلال و اقتدار شد رفتارش با رفتار گذشته کوچکترین فرقی نکرد، بلکه روز به روز خوشرفتاریش نسبت به زیر دستان بهتر و بیشتر می شد و در اوج این شوکت و جلال هرگاه بر کسی وارد می شد هرگز توقع تواضع و تعارف نداشت و افزون بر این که خودش حب دنیا را برنگزید چنان کرد که خاندانش هم به دنیا میل نکردند و اموالی را که از راه غنیمت جنگی به دست می آورد یا در راه اعتلاء دین صرف می کرد و یا به بینوایان و مستمندان می بخشید، به حدی که در روز آخر عمر پشیزی نداشت. با این اوصاف بسیار محال است که بتوان به کسی که به این شدت در امر دین و مذهب خود دقت کند اتهام وارد ساخت و او را مخترع مذهب جدید نامید، چنان که بسیار بعید است بتوان او را به جنون نسبت داد، حالان که تمام آیات قرآن محکم و پرمعنا هستند و از روی شعور نوشته شدند. بنابراین سندی که باعث تسلی قلب خودمون در دست باشد نداریم. ایروینگ را با عنوان پدر داستان کوتاه در ادبیات آمریکا می‌شناسند. او در یک خانواده پرجمعیت ثروتمند و بازرگان به دنیا آمد و از سنین نوجوانی با کمک و تشویق برادران بزرگتر شروع به رشد و پرورش استعداد و ذوق ادبی خود کرد. پس از فارغ التحصیلی در رشته حقوق با سرعت از وکالت خسته شد و فعالیتش را با نگارش مقالات در نشریات مختلف آن زمان آغاز کرد. ایروینگ از پیشوایان سبک ادبی رمانتیسم است و نویسنده های بسیاری همانند ویکتور هوگو و الکساندر دوما به تقلید از او پرداختند. این محقق آمریکایی میگوید محمد به هیچ وجه طالب دنیا نبود و به حدی از مخالفانش استهزا و اهانت دید که مجبور به ترک وطن شد و از تمام این زحمات چیزی جز استواری و پایداری دین خود نمی‌خواست. وقتی آمنه محمد را به دنیا آورد، نوری از آسمان به اطراف مکه تابید و محمد سر به سوی آسمان برداشته با زبان فصیح گفت: خدا از هر چیز بزرگتر است و جز او خدایی نیست و من پیامبر خدایم. واشنگتن ایروینگ در کتاب محمد و جانشینانش که به سال 1909 میلادی در لندن چاپ شده می نویسد: در رفتار خصوصی و شخصی عادل بود. رفتار او با دوستان و بیگانگان، با ثروتمندان و بینوایان، با زورمندان و ناتوانان یکسان و یک نواخت بود و به واسطه مهربانی و محبتی که مردم از او می دیدند و به شکایت مردم گوش می داد همه او را دوست می داشتند. آخرین پیامبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم دارای اخلاق شایسته و زندگی ساده و آرای عالی و تفکر عمیق بود. سخنان کوتاه و زیبای او دارای معناهای بزرگ و عمیق است. پس واقعا او مقدسی است با کرامت.